بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون رو در باب حلق لحیه به اونجا رسوندیم که عرض کردیم در میان روایات که حدود 40 خورده روایت بود و خوندیم، میتونیم به 5 دسته روایت قائل بشیم. دسته اول روایاتی بود که متضمن فرمایش پیامبر بود و یک دستور از دستورات نبی مکرم اسلام رو مطرح کرده بود، امر پیامبر به این که اعفاء لحیه کنید. اینها رو شمردیم، گفتیم در میان اینها روایت شیعه هست، در میان اینها روایت اهل سنت هست. روایات دسته دوم روایات مسله بود، روایات سوم روایات نطف بود، روایات چهارم یه روایاتی بود که دارای تعلیل بود و روایات پنجم روایت بزنتی. در رابطه با این دسته اول که امروز محل بحثمونه، یه نکته رو باید توجه بکنیم و اون این که درسته سند هیچ کدوم از این روایات به تنهایی سند کاملی نیست، یعنی اکثرش که از اهل سنت و لذا در فقه ما مورد استدلال نمیتونه واقع بشه. جدای از اون هم جز 6 تاش مابقی از اهل سنت بودن. اون 6 تایی هم که در جوامع شیعی مطرح شده بود هیچ کدوم سند یا دلالت روشن مشخصی نداشت. اما مجموعه این روایات به صورت تواتر اجمالی برای ما اصل صدور مسئله از پیامبر رو کأن ثابت میکنه. تواتر اجمالی یعنی این که یه دسته روایاتی هستن، ما نمیتونیم بگیم حالا دقیقاً کدوم یکی لفظش مال پیامبره، مثل تواتر لفظی نیست. تواتر لفظی یه روایتی است که این لفظ رو همه نقل کرده. تواتر معنوی هم نیست که بگیم این معنا رو پیامبر گفتن. اما در اینجا میتونیم بگیم بالاخره این یکی از این روایات حاکی از دستور پیامبر هست. به نوعی هم شاید بشه حالا به تواتر معنوی هم در اینجا قائل شد. لذا وجودش در هم طریق شیعه هم طریق اهل سنت در جوامع مختلفی که وجود داره با بیانهای متعددی که وجود داره نوعی اطمینان رو به صدور و سند روایت ایجاد کنه. البته مرحوم ملا صالح مازندرانی شارح اصول کافی، ایشون یه انقلت و قلتی در سند روایت کرده. ما مرحوم شعرانی که پاورقی بر این کتاب زده، ایشون همین مکتب ما رو داره که میگه نه، نمیشه در این مورد و در سند این مورد تشکیک کرد. ببینیم مطلب آقای شعرانی رو، قوله صفحه چنده؟ 67. و این کانف سند کلام، این و این کانف سند کلام سخن مرحوم آقای مازندرانیه. قوله اصل مطلب مال شعرانیه. قوله و این کانف سند کلام یدل بر این که شارح، یعنی شارح اصول کافیز مرحوم مازندرانی باشه. توقف فی حرمت حلق لحیه، چرا؟ چون شک داره در سند روایت، روایتی که داله برشه. ولی ولحق و انهو لایم بقی تردید، حق اینه که نمیشه تردید کرد. فی صدور ما روی فی ذالک عن النبی من جهت الاسنا، من جهت الاسناد، از جهت سند دادن نمیشه تشکیل. چرا؟ اتفاق رواد من العامت و الخاصه علی نقله و شهرتهی بینهم و قیام القرائن علی و لیس مثل هذه الواقعه مما یخفا علی الناس او یحتمل اختراع اوهام الرواد. البته حالا تو برگاه همون نیست، چرا ما نمیدونیم مثلا چرا یه همچین قضیه این نتونه مورد اوهام رواد باشه و جعلش کرده باشند، ولی او اصل قضیه بالاش درسته، کسرتش و شیوعش به نوعی اطمینان رو ایجاد میکنه.
ما
بله. چرا؟ نگاه کنید، از جمع هزار صفر یک یک درست نمیشه در ریاضی. اما یه بحثی مرحوم آقای بروجردی دارن، مرحوم آقای بروجردی که مدتی رئیس حوزه قرآن هستن، ایشون به تراکم ظنون قائله. میگه از جمع ظنون غیر معتبر اطمینان درست میشه، اطمینان حجت. نگاه کنید، عرفی مثال بزنیم. شما الان اینجا نشستید، یه نفر که نمیشناسیدش میاد سر رو میکنه تو، میگه که دم در دارن آش میدن، شما میگه آبی خود داره، دومی هم میاد، سومی هم میاد، چهارمی هم میاد، همه شون هم نمیشناسی شما، منتها یک تفاوت اینها در رنگ و لباس که اصلا احتمال نمیدی یک نوع تبانی درش باشه، دومن احتمال نمیدی حالا آش دادن این وسط ما سر تو رو کلا بذارن مثلا بری از عجله بیرون بپرن عجلت رو بگیرن. مسئله مربوط به دعواهای مثلا داخلی نیست، اطمینان پیدا میکنه. ما اطمینان هامون از همین راه پیدا میشه، تواترهایی که الان شما مسائلی که برات متواتره و مسلمه از همین راه پیدا شده. اینکه آتش فشان فلانجا فعال شد، 5 نفر 6 نفر 10 نفر دست خبرگزاری که میدن، مردم اعتماد میکنن، باور میکنن. همین خبرها الان یه خبرگزاری که میگه نه راویشو میدونه، نه خبرنگارشو میدونه، نه رئیسشو میدونه، اولیه شک میکنه، دومی شک میکنه، ولی درجه که بود یقین من اطمینان پیدا میکنه. اطمینان از تراکم ظنون پیدا میشه. چرا اینجا پیدا میشه؟ اگر در موردی، بله حالا هم اگر در موردی ادله‌ای بر خلاف داشتی، لولا دلیل دیگری بر این که این روایات اسرائیلی یاد در زنب انبیا و الا ماشاءالله از این دست در فضائل برخی از صحابه، ما از اون طرف ادله داریم و الا اونا نبود اونو قبول میکردیم. اون ادله بعضیاش عقلیه، مثل که مثلا ما میگیم عقلا اسمت باید باشه پس اینا دروغه، یا قابل باید توجیه بشه یا ترک اولا مرادشه، یا عقلی نیست، خودش ادله روایی دیگه ایه، یعنی از اون طرف هم ادله در مخالفش، و الا به صدور این مسئله هست. واقعیت هم اینه ما در مواردی به مراتب ضعیفتر از اینکه 23 روایت در هم شیعه هم سنی نقل کرده باشن ما اطمینان پیدا کردیم. در این مورد نمیتونیم بیاییم به راحتی بگیم آقا اینا هیچ کدومش سند نداره. تو مسئله سند دقت کنیم، ما باید وثوقه به صدور پیدا کنیم، لا حد روایت ثقه که محل بحثمون نیست، باید موثوق الصدور باشه. موثوق الصدور بودن هم البته یکی از راهش اینه که راوی ثقه باشه، ولی وقتی کثرت قرار میگیره، شهرت در کتب پیدا میکنه، این اگر نبود بالاخره من لا یحضر نقل کرده صدور، از اون طرف جوامع اهل سنت هم نقل کردن. شاید هم یکی از علل اینکه مرحوم بلاغی با اینکه یه شیعه متعصب ولایتیه، مرحوم آقای طبسی که نقل کردم همینجوره استناداتی به روایات اهل سنت دادن، از همین بابه میخوام بگن اصل صدور مسلم. پس این مسئله یه سند. اما مسئله که وجود داره در میان این روایات، 10 روایت در کنار مسئله نوعی تشبه به کفار رو مطرح کرده، این مهمه. روایت 1، ما این شماره ها رو دیگه نمیخوایم بخوریم چون برگاهاش هم شاید دوستان نداشته باشن، خودشون برن نگاه بکنن. تشبه به یهود رو مطرح کرده. روایت 1 هم روایت معروفمون بود که صدوق هم نقل کرده، حفو الشوارب وعفو لها ولا تشبهو بالیهود. بلافاصله روایت 2 تشبه به یهود و نصارا، روایت 4 تشبه به مجوس، 5 مجوس، 6 مجوس، 7 مشرکین، 12 تشبه به اهل کتاب، 15 تشبه به دیگران، تعبیر خالفو هم اینجوری داره توش، 18 دوباره تشبه مجوس، روایت 16 مونم نوعی اشعار به تشبه به دیگران داره. دیگران یعنی در حقیقت غیر ملت اسلام، دیگر از حیث تدین، از حیث دیانت. روایت شماره 16 اینجوریه، لکن ربی امرنی. این ربی که گفتم تنها موردی که اشعار داره یعنی صراحت نداره، وقتی میگه لکن ربی امرنی یعنی کن رب اونها دیگران، یعنی اهل ملت دیگری یا کسایی که در حقیقت از غیر خدا تبعیت میکنند نوع دیگری هست. این مجموعه که ما اگر بخوایم بگیم حدود 10 روایت از 23 روایت که این مضمون رو نقل کرده، همشون متضمن بحث تشبه هم. البته قبلا هم گفتیم تشبه به یهود به اینه که ریش رو بیش از حد بلند نکنن، تشبه به مجوس به این بوده که ریش رو نتراشن سیبیل بذارن. اینم به صراحت در بعضی از روایات هست، یعنی همین روایت های نخوندیم بود که مثلا یکیش بود که مجوسی اومده بودن، پیغمبر گفت این چه شکلیه بر خودتون درست کردید، گفتن امرنا ربنا، اون گفت ربتون که، گفت شاهمون گفت ریشو بتراشیم سیبیلا رو فتله کنیم، یعنی بتابونیم. اینو توجه بکنیم، مسئله بسیار رابطه تنگاتنگی در تمام یه روایات، نه یه دونه، یعنی همه این روایات، گفتم بیش از نصف روایاتی که وجود دارد، یا به تعبیر یا اگر جنبندی بکنیم حدود نصفی از این روایات در کنار بحث حلقه لیه بحث تشبه رو مطرح کرده، بحث تشبه به کفار رو مطرح کرده. راجع به این بعدها حرف داریم، این در مسئله دلالتش بسیار معنا میده. یه اشکالی مرحوم ملا احمد نراقی به دلالت این روایات گرفته، ایشون زید روایت شماره 5 ما که خودش در کتابی که نقل کرده روایت شماره اولش میشه. روایت شماره 5 ما اینه، صفحه 51 خودمونه، ان المجوس، روایت صدوق نقل کرده، گفته مجوس جزو لحاه، مجوز لحیه هاشون رو جز می کردن، یعنی می چیدن، و وفرو شواره به هم و سیبیلاشون رو توفیر می کردن، وفور بهش می دادن، زیاد می کردن، و انا نحنو نجز و شوارب، ما شواربمون رو جز می کنیم و نعفو لحا و هی الفطره. خب ایشون میگه که جز به معنای کوتاه کردن و قطع کردنه، به معنای تراشیدن نیست. لذا جز لحیه حتی بیش از یک قبضه مستحب. یعنی این روایت اساساً دلالت بر تحریم حلق نداره. اعفای لحام یقیناً واجب نیست. این مطلب ممکنه ذیل حدیث 5 در تعبیر ما درست باشه، ولی واقعیت اینه در تعبیر دیگه ما تعبیر حلق به کار رفته، لذا این اشکالی که مرحوم نراقی مطرح میکنه به اشکال واردی نیست. ممکنه یه روایت رو از کار بندازه، ولی ما این روایات رو مجموعش رو دیدیم که همش نقل از پیامبره، که یک مضمون رو باید ازش استیاد کرد. ببینیم، می فرماید حدیث اول، فارسی کتاب ایشون، حدیث اول بغلش بنویسیم، اما حدیث 5 ما میشه. حدیث اول جز لحیه و ابقاء شوارب را میگوید و جز به معنای قطع است، و قطع لحیه زائد بر قبضه را جمعی مستحب دانستند، و جزء آخر آن چیه که گفت و نحن نجز الشوارب و نعف اللحا، جزء آخر آن که و نحن باشد زائد بر حسن اعفاء لحیه، که باقی گذاردن آن باشد زائد ندارد، یعنی بیش از این مضمونی رو در بر نداره، فقط حسنش رو میگه و دلالت بر وجوب نمیده. اما اینو جواب دادیم، گفتیم نه، این یک موردی در این میشه مطرح کرد. نکته بعدی یه بحث جدی است که خب حالا ما این روایت رو پذیرفتیم، اگه این روایت رو بپذیریم، مسئلش اینجاست که این روایت بیش از وجوب اعفاء لحیه چیزی نداره. اصلا در این روایات مجموعشان، اون تواتر اجمالی که عرض کردن، ما حرمت حلق رو نمیتونیم استفاده کنیم. اونی که داریم اگر بپذیریم وجوب اعفاء لحیه است، یعنی باید ریش رو بلند کرد. فرق است بین وجوب اعفا و حرمت حلق. اللهم الا ان یقال که بگیم آقا ما از راه امر به شیء نهی زد رو اقتضا میکنه بریم، بگیم خب امر به شیء یعنی چی؟ یعنی امر به اعفاء لحیه. خب ضدش چیه؟ حلق. امر به شیء یقتضی نهی از زد رو، وجوب شه یقتضی حرمت زد رو، زد به معنای ترکش، زد به معنای الام. در این باره باید گفت اولا اصل اعفاء لحیه واجب نیست، لذا امر به اعفاء لحیه امر به امر مستحبه، وقتی امر مستحب بود زدش نهایت مکروه میشه، نه اینکه زدش حرام بشه. بله، یه وقت من به شما میگم آقا شما یجب علیک صوم، اون وقت زدش که میشه اکل میشه حرام. اما اگه یه وقت گفتم آقا یستحب یستحب علیک صوم، خب زدش که میشه اکل، نهایت میشه مکروه. میتونید وجوب ازش درارید. ادله میگه اعفاء لحیه کنید، ریشو بلند کنید. اعفاء لحیه رو یک نفر در فقه شیعه بهش فتوا نداده که واجبه، تو اهل سنت دارن، تو ما نداریم. اصل مسئله نمیتونه مستحب باشه زدش حرام باشه، این نمیشه. یک، دو، ضد اعفاء تراشیدن نیست، فقط کوتاه کردن ریش هم هست. یعنی ریش تمام آقایونی که اینجا نشستن بالاتفاق غیر معفیه، پس همه باید بگیم حرامه. اگه میگید اعفاء واجبه، معناش اینه که تمام ریش های زیره قبضه حرامه. به قول داعشی ها باید بشید. این مطلب رو هم مرحوم آقای خویی داره، هم دیگران دارن به این مسئله اشاره کردن که آقا اساسا اعفا واجب نیست. ببینیم، ان اعفا الهیه کما مر کاف وافیه، مرحوم فیض کاشانی هم گفته، به معنا ترک و توفیرشه، یعنی ترک، ترک کردن رو ولش کنیم، ترکه ها یعنی ریش رو رها کنیم، نه اینکه ترک کردن یعنی اصلا به تراش بیش. توفیر ها به حاضر لیسه به واجب انقطع، انما الواجب علی القول به علی اصل ابقاء لهی است، که بگونه ای که صدق بشه که این صاب لهی است، و لذا حمل میشه امر به افا بر نهر، کما اینکه به حف و شواره بشم همینجوره. نهی از تشبه به یهود هم حمله به کراهت میشه. یهود چیکار میشدن؟ اونا مازاد بر قبضه طولانی میکردن، لذا مفاد روایات استحبابه، اما به گونه ای که از قبضه بالا نزنه. وحدت سیاق همه روایات هم بر این مطلبه. آقای خویی هم میگه انها لا تدل علی الوجوب، چرا واضح جدا که اعفاء لحیه واجب نیست، بل زائد بر قبضه واحده مذمومه، لذا قطعا اعفاء لحیه همینجوری تو هر جا خواست بره بره اساسا واجب نیست. بله، استفاده استحباب ازش میشه. اینم از این بعد. خب یه مسئله دیگه وجود داره و اون این که اگر کسی اومد گفت، اشکالات رو داریم، اشکالاتی که همه در این حوزه گفتن رو دونه دونه بررسی میکنیم. یکی از اشکالات دیگه، اگه گفتید ملاک تشبه به مجوسه، اگه میگید ملاک تشبه به مجوسه، مجوس چیکار میکردن؟ سیبیلا رو فتل و شواره تاق میدادن، حلق و لحا، لحیه رو حلق میکرد. پس باید یه کاری بکنیم شبیه اونا نشیم. برای شبیه نشدن کافیه شما دوتا رو با هم بتراشید، یه شبیه اون نیستید که. الان برای اینکه عرفی عرفی همچیز خیلی جیگر حال بیاد به دلتون بشینه، الان دراویش چیکار میکنن؟ سیبیلا رو بلند میکنن، ریشم یا دارن یا ندارن، اونش خیلی مهمی. همینقدر که شما سیبیلتون بلند نباشه دیگه تشبه به دراویش ندارید. حالا میخواد اصلا نباشه، میخواد کوتاه باشه، قرار بر این بوده شبیه مجوس نشی. مجوس چیکار میکرده؟ سیبیل چخماقی تابدار ریش تراشیده یا آب تراش کرده. خب شما دوتا رو به تراش، غیر مجوسیه. این مطلبیست که مرحوم آقای خویی مطرح کردن، مفصله میبینیم. لکن در این مورد میتونیم بگیم آقا شاید تشبه به مجوس حکمت جعل حکمه، نه اینکه علت باشه. اگه کسی گفت آقا علتش، توضیح بدیم اینو، اگه کسی گفت علتش اینه که باید مشابهت مجوس نباشه، خب علت تو عمم تو خستس، هر جا که شبیه نبود کافیه. اما گفتیم نه علتش نیست، این حکمتشه، به این معنا که چون میخواستن شبیه مجوس نباشه نوع دیگری از آرایش صورت رو، نوع دیگری از لحیه و سبیل رو در مجموع جعل کردن. ولی به خاطر اینکه شبیه هیچ کدوم نشه، حکم رو بردن گذاشتن روی سبیل کوتاه ریشه بلند. لذا این خودش یه عنوان مستقله. اما برای چی؟ برای اینکه به دنبال این بودن چیز جدید درست کنن. باز مثال عرفی بزنم، الان فردا شما میخواید یک نیرو نظامی تشکیل بدید. خب این نیرو نظامی میخواید شبیه به کسی هم نباشه. حتما هم در جنگهای قدیم، الان هم همینجوره، جنگهای قدیم چون بیشتر سربازا هم دیگر رو میدیدن، یعنی جنگا تن به تن بوده دیگه، امروز هم کمتر میبینن، ولی بالاخره بازم ممکنه بعض جا جنگای تن به تن بشه. باید دوتا لشکر لباساشون مختلف میبوده، یعنی حتما دوتا براشون خاصیتشون بوده که این وریا مثلا نوع کلاهشون کجکی باشه، اون وریا اون شکلی باشه، اینا لباساشون یه جور مثلا سفید بشه اونا سیاه باشه. چرا؟ برای اینکه هم دیگر میکشتن اگه اینجور نبوده. یعنی فقط این نبوده که اونا اشتباه کنن، نیروهای خود اینا اشتباه میکردن، دو طرف اشتباه میکردن. الان دو نفر دارن با هم میجنگن، خب این از کدوم معلوم بشه کدوم مال ماست کدوم مال دشمنه؟ و رقم میزد طرف نیرو خودشو میکشت. باید حتما لباسهاشون رو یه نوع خاصی میکردن. الان هم مثلا همینجوره، تو جنگ ما با عراق هم از نوع لباس معلوم بود که این لباس لباس ارتش یا سپاه ایرانه، اون لباس لباس ارتش عراق. حالا اگر با این مثال اگه ما اومدیم گفتیم آقا ما به خاطر اینکه شبیه عراقی ها نباشیم این نوع لباس خاص رو تعیین میکنیم، درسته حکمتش به خاطر عدم مشابهت بوده، اما دیگه این لباس تعیین شده. کسی نمیتونه بگه خب حالا که اینجوری شد به هر کی هر جور لباس غیر عراقی پوشید پوشید. نه، از اون برم لعل میخواسته برای جامعه اسلامی یک نوعی از ریش و سیبیل رو تعریف. از مطلب آقای خویی رو قابل پاسخگویی میدونیم. البته ایشون هم گفتن لو کانه که علت باشه، ما میگیم خب نشد نباشه. نه علت رو تبدیل به حکمت میکنیم، نه ما میگیم شما از کجا میگی علت؟ اگه علت باشه اشکال وارد، ولی لعله که علت نباشه.
مجموع تشبه به نصارا و مجموع سوریه و غیره، اینا همه علت میکنیم.
بله، حالا ما فقط مطلب آقای خویی رو به خصوص راجع به مجوسش داریم بحث میکنیم. حالا میرسیم، اینکه ما اولش بحث کردیم که این کلن یک حکم مخالفته، یعنی در حقیقت برای ملت سازیه. ما اولش هم عرض کردم. یه بحث دیگری مطرح شده که این یه بحثیست کمتر تو فقه مشابهش داریم. اگر قبول بشه یک نوع دیگری از استظهارات ها، توجه بکنیم تقریبا مشابه این مطلبی که الان میخوام نقل کنم هیچ کدوم از فقها در فقه استظهار نکردن. برای اینکه ساده بگم، توجه به مثال عرفی بکنید. شما از طرفی ساختمان سازی رو واجب میدونه. مثلا یه شهری رو میخوای بسازی، میگی باید همه ساختمون ها ساخته بشه. پس اصل ساختمان سازی واجب، بلند مرتبه هم بشه بهتر، به جای یه طبقه مردم چهار طبقه بسازن، شیش طبقه بسازن، جا بیشتر میشه، طبیعتاً مردم میتونن مسکن گیرشون. یه وقته میای در ضمن دو تا جمله بیان میکنی، میگی یک، ایها الناس ساختمان بسازید وجوباً، دو، ایها الناس ساختمان هاتون رو بلند مرتبه بسازید استحباباً. اگه اینجوری باشه خوبه، این دو تا کلام گفتی و دو تا وجود محل بحث ما نیست. اما اگه اومدی اینجوری گفتی آقا بهتر ساختمونا رو بلند بسازید، این حکم در درون خودش دو تا حکم داره، یک اصلش واجبه، دو ارتفاع و بلند مرتبه شدنش مستحب. گفتن لعل مسئله اینجوری باشه، این که پیامبر گفته عفله ها داره فرد مستحبشو میگه، فرد اکملشو میگه از باب استحباب، اما اصلش واجبه، اصل ریش واجبه، اعفاش استحبابه. این یه نوع استظهار از روایته. بعد البته میگن خب ما چه میدونیم حتما اینجوری باشه، چون احتماله، به احتمال نمیشه استناد کرد. حرف درسته یا نه اصلشو ببینیم. لکن لأحد یقول حیث ان توفیر الشعر مستلزم لابقائه، وقتی میخوای ریشو بذاری باید ابقاش کن و عدم حلق کن، لذا لعل مقصود متکلم از امر به توفیر، یعنی پیامبر، امر به ابقاء در ازهر مصادیق. من وقتی میگم بلند مرتبه بساز دارم بهترین فرض ساختمون سازی رو میگم. فینحل الامر به دو تیکه، مستحب و واجب، اصل ابقاء توفیر، اصل ابقاء واجب، توفیر مستحب. به عبارت و اخرى متکلم میخواسته لازم و ملزوم و با هم با یه عبارت بگیر. بعدم خودشون گفته نه لعل بگیم که این مجرد احتمال، این که بگیم شاید این گونه است، مجرد احتمال این که دوتا رو با هم قصد کرده باشه، این لایسیر حجه که بشه بهش استدلال کرد. خب این به نظر میرسه حرف از آبادی دوره. چرا؟ خوب تواسا من، ما وقتی میتونیم دو شیء رو لازم و ملزوم هم بدونیم که بتونیم بگیم اگه لازم نبود ملزومم نیست، اما اگه نتونیم اینو بگیم، اینا لازم و ملزوم نیستن. حالا یا ملازمه، یعنی اگه لازم نباشه ملزومم نیست عقلا، یا عرفا. مثال عقلیش بزنم، اگر که شما اومدید یه برادر دو قلوی به هم چسبیده وجود دارن، اینا که مثلا کله هاشون به هم چسبیده، اولی رو دعوت کردی خونه، لازمش اینه دومی هم گفتی اومده، چون خودت میفهمی اولی بیاد دومی هم باش میادی. عرفیش مثل این که آقا هر وقت زید میاد بچهش هم به خودش میاره، شما بالاخره میخوای بگی آقا دعوتش کنی بیاد خونتون، بیاد شهرتون، خب بالاخره خودش بگه زن بچهش کجا بذاره، اونم ماشو میاره دیگه. بالاخره ملازمه عرفی وجود داره. وقتی عروسی دعوتش میکنی یعنی با خانواده. جایی شما میتونید بگید من اگه لازم و گفتم مرادم ملزوم هم هست، که اینهای نوع ملازمه عرفی داشته باشه، در حالی که استحباب اعفاء لحیه با وجوب ابقا ملازمه نداره. ممکنه ریش تراشیدن مباح باشه اما ریش گذاشتن بلند مستحب باشه، چه ملازمه برقراره؟ کما این که مثلا فرض بفرمایید سر رو کوتاه کردن مستحبه اما حلقش حرام نیست، مو بلند گذاشتن هم حرام نیست. هر مستحبی دلیل نمیشه اون طرفش حرام باشه. همون مثال ساختمونمون رو در نظر بگیریم، ببینیم ساختمون رو، چون من از ابتدا همینجوری چیزایی گفتم شما به ذهنتون نیامد اشکال کنید که این چه دلالتی داره، و الا من بگم آقا خوب است بلند مرتبه بسازید، از کجاش در میاد یجب علیه که اصل ساختمون؟ اگه فردا صبح یه نفر اومد گفت ایوه الناس برید ساخت مستحب است که ساختمانها را بلند بسازید، از این میشه استفاده کرد که یجب احداث اصل ساختمون؟ لذا ما چگونه از یک حکم استحبابی اصل وجوبی در میاریم در حالی که نه ملازمش ملازم عرفیه نه ملازمش ملازم عقلی؟ اللهم الا یقال، بگیم نه مراد دراسات این نیست. مراد چیه؟ مراد ایشون اینه، خوب عباسا جان، یه بیان دیگریست از بیان مستدل. گفتن اصل استدلال اینه، پیامبر میدونید میخواستن چی بگن؟ میخواستن بگن یک، اصل ریشگذاری باشد، دو، بلند باشد. اصل ریشگذاری باشد وجوبن، بلند باشد استحب. ولی میدونستن اگه شما مستحب و عمل بکنی خب طبیعتا واجب تو دلش هست. خب وقتی ریشو بلند کرد از اصلش هست دیگه، اونش دیگه مفروغونن. ملازمه یعنی این، یعنی اگه شما مستحب با عمل بکنی خارجن طبیعتاً واجب رو هم عمل کرد. نکتش اینجاست، اون بیان اول بیان حکمی بود، بین این دو حکم هیچ ملازمه نیست، بین این دو حکم هیچ نوع ملازمه ای نیست، یعنی وجوب ابقاء ریش و اعفاء لحیه. بیان دوم بین دو حکم و دو ماهیت نیست، بین دو وجوده. میگه وقتی ریشتو بلند کردی طبیعتا دیگه حلق لحیه نکردی، ابقاء لحیه کردی. این البته همونجور هم خودشون هم گفتن این ممکنه، نمیگیم این حالا از همچین مطلبی محاله، ولی واقعیت اینه اینو بتونیم گردن روایت بذاریم بگیم حتما همین مراد پیامبر بوده، این یه احتمال نمیشه بهش اتفاق کرد. یک ظهور مطمئن و مسلم در دل روایات نیست. اشکال دیگه‌ای بر روایت مطرح شده انشالله فرد.